اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. فصلی که در متن بحثش بودیم سیره تبلیغی پیامبر اکرم بود. راز موفقیت حضرت رو در سه فصل مطرح کردیم. فصل اول جاذبیت پیام حضرت، فصل دوم جاذبیت پیام‌آور و فصل سوم جاذبه ابزاری که پیامبر در این حوزه به کار گرفت. از روش‌ها و ابزاری که پیامبر در حوزه تبلیغ به کار گرفت روش خطابه بود. پیامبر اکرم در کنار فضائل بسیاری که داشت خطیب ماهر بود. خطابه های حضرت بر جان می نشست. بخشی از خطابه های حضرت در کتابی به نام نهج الخطابه چاپ شده. سخن این است که خطابه های پیامبر چگونه بود و چه توصیه های نبی اکرم در این رابطه داشتند. برخی نکات رو در برنامه قبل شنیدید، برخی نکات دیگر رو در این برنامه محضرتون تقدیم میکنیم. از نکاتی که پیامبر اکرم در خطابه هاشون روش عنایت داشتند این نکته بود که ظرفیت مخاطب رو در نظر می گرفتند. این روشن است که هر کس ظرفیتی دارد و تاب کشش برخی از مطالب رو دارد. نبی اکرم فرمود که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، اصول کافی جلد 1 صفحه 23. فرمود ما جمع انبیا مأموریم که با مردم به اندازه عقلشون سخن بگیم، یعنی همون مقدار که کشش دارند همون مقدار با اونها سخن بگیم. معنای این فرمایش پیامبر اکرم این است که سخن گفتن با کودکان به گونه ایست، سخن گفتن با نوجوانان به گونه ای دیگر، سخن گفتن با جوانان به شکل دیگر، سخن گفتن با عموم مردم به نوعی دیگر است. پیامبر اکرم خود این نکته رو لحاظ میکرد، توجه داشت به خصوص در خطابه ها. در روایتی از نبی اکرم هست که آفت العلم النسیان، آفت علم فراموشی است، لذا فرمودن بنویسید مطالبتون رو تا از یادتون نره. و اضاعته ان تحدث به غیر اهله، ضایع کردن علم این است که این علم رو برای کسانی مطرح کنی که اهلش نیستند، کششش رو ندارند. در سخن دیگر فرمود لا تحدث الناس بما لا يعرفون، با مردم حرفهایی رو نزنید که کشش فهمشو ندارند. اتحبون ان یکذب الله و رسوله، آیا دوست دارید مردم خدا و رسولش را تکذیب کنند؟ معنای این فرمایش اینه وقتی حرفهایی زده شد که در حد کشش فهم مردم نبود، قهرن سر از تکذیب در میاره، تکذیب خدا، تکذیب پیامبر اکرم. گناه این کار به عهده اون گوینده ایست که به این ظرایف توجه نداره. همینجا من میخوام توجه شما شنوندگان عزیز، به خصوص عزیزان نکته سنج، را جلب کنم به نکته ای که هم در خطابه های برخی از روحانیون معظم دیده میشه، هم در برخی از خطابه هایی که غیر روحانیون ایراد میکنن، و اون مطرح کردن مسائل عرفانی است. و الحمدلله جامعه ما جامعه است که کشش عرفانی به خصوص در بین جوانان زیاد هست و ما این رو به فال نیک میگیریم. لکن سخن این است که چگونه مطالب عرفانی رو مطرح کنیم. بنده عرضم این است که مطالب عرفانی رو آنگونه مطرح کنیم که امیرالمؤمنین مطرح میکرد. خطبه متقین در حقیقت درس عرفانی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به حمام آموخته. عرفان اسلامی رو باید در کلمات سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام دید در دعای عرفه. تفسیر دعای عرفه تفسیر عرفان اسلامی است. عرفان را باید در دعای بلند ابو حمزه سومالی دید که سحرهای ماه رمضان خوانده می شود. عرفان ناب اسلامی را باید در دعای سحر امام باقر علیه السلام دید. اون عرفان عرفان اسلامی است. عرفان هندویی عرفان اسلامی نیست. عرفان صوفی منشانه عرفان اسلامی نیست. عرفان اسلامی عرفان اهل بیت علیهم السلام است. خوب، ما برای مطرح کردن مباحث عرفانی از این الگوها باید استفاده کنیم، هم از گفتارشون هم از رفتار و منششون. لکن میبینیم در عمل و در عرصه بیرونی گاه معارف عرفانی گفته میشود که اهل بیت مطرح نکردن، گاه سخن از اذکار و اورادی است که فلان عارف بزرگ به یکی از شاگردانش که 10 سال 15 سال در مکتب او زانو زده اون ذکر رو داده و الان این آمده به یک کتاب عمومی و اون نوجوان یا جوانی که تازه به سن تکلیف رسیده میخواد با همون اذکار با همون اوراد سیر و سلوک الالله داشته باشه. این خطرناکه. میخوام بگم اگر میخواهیم تأسی به سیره نبی اکرم داشته باشیم، هر مطلب عرفانی که عارف بزرگی گفت همه جا گفتنی نیست، و یا اگر کسی خواند هر مطلبی در این کتاب بود عمل کردنی نیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطابه هاشون این مسئله رو در نظر می گرفتند که ظرفیت مخاطب رو نگاه میکردن چقدر هست و به اندازه ظرفیتش سخن میگفتن. دیگر نکته ای که در باب خطاب بسیار مهم هست در تأثیر گذاری سخن، باید اولا خود خطیب حرف رو باور داشته باشه و علاوه بر باور خود اهل عمل باشه. این چنین اگر بود، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. فرمودند که منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 287. الکلمت اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب. گفتار اگر از جان برخیزد، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. و اذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الاذان. و اگر صرف لغلغه زبان باشد، از گوشها نخواهد گذشت، تأثیر بایسته را نداره. باز مولا علی علیه السلام فرمود اذا طابق الکلام نیت المتکلم قبله السامع و اذا خالف نیته لم یحسن موقعه من قلبه. اگر گفتار انسان عجین با جان متکلم بود، شنونده میپذیره، ولی اگر زبانش سخنی میگفت، جانش چیز دیگر، این سخن جایگاه خودش رو پیدا نخواهد کرد. این یک واقعیت بی تردید هست. چگونه می شود که با تحریک شاس بن قیس یهودی دوباره کینه های دیرینه زنده می شه؟ کینه های دیرینه‌ای که بین اوس و خزرج بود. سایه جنگ بر مدینه سایه می افکنه. پیامبر از راه میرسه، شروع میکنه به نصیحت کردن. آنچنان نصیحت پیامبر بر دل می نشیند که اوس و خزرج به گریه می افتند و هم دیگر رو در آغوش می گیرند و صلح و صفا و صمیمیت برقرار میشه. رازش رو باید در این بیابیم، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. از عمق جان سخن گفت که بر دلها نشست. در زندگانی نبی اکرم از این نمونه ها بسیار زیاد داریم. چه می شود که امیرالمؤمنین وقتی خطبه اش را در وصف متقین بیان می کند، حمام دیگه تحمل نمی کنه، فشحق شحقتا ثم مات، قالب تویی می کنه حمام. رازش همان است که امیرالمؤمنین فرمود هاکذا تصنع المواعظ البالغه لاهلها. نصایح گویا این چنین بر دل می نشیند. وقتی موعظه کننده بزرگی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، باید این تأثیر بایسته را داشته باشه. خب خود پیامبر این چنین بود، امیرالمؤمنین این چنین بود که مواعظ و نصایحشون بر جان می نشست و الا تأثیر نمی گذاشت. کسانی که سخنی میگویند که خود باور ندارن، مثلشون مثل اون مؤذن یهودی است. دارد که اهل حمص شام مؤذن خوش صدا پیدا نکردند، یک خوش صدا بود و اون یهودی بود. وقتی میخواست از آن بگه نمی گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله، می گفت اهل حمص یقولون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. خب روشن است که این اذان اون اذان بایسته نیست، او خود باور ندارد. آمن الرسول بما انزل الی و المؤمنون، در خط مقدم ایمان شخص نبی اکرم هست، در بخش ویژگی های پیام‌آور و جاذبه های پیامبر این نکته را گفتیم که از رموز موفقیت نبی اکرم رفتار عملی پیامبر، تبلیغ عملی حضرت بود. وقتی می گفت خندق بکنند مسلمون ها، خودش خندق می کند. وقتی می گفت مسلمون ها کمک کنید مسجد بسازیم، خودش می آمد از راه های دور سنگ می آورد و کارشو انجام می داد. وقتی ظهری شد فرمود جمعیت ما مثلا زیاده، یه گوسفندی باید کشته بشه. خوب یه گوسفندی رو یکی ذبح کرد، یکی گفت علیت هب خوها، منم گوشتشو میپزم. هر کسی وظیفه ای رو به عهده گرفت. پیامبرم فرمود و علی جمع الحطب، منم هیزم جمع میکنم، منم کار میکنم مثل شما. خوب این رفتار عملی ایجاد جاذبه میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من دعا الناس الى قول او عمل، کسی که مردم رو دعوت کند به گفتاری یا عملی، ولم یعمل هو به، اما خودش عمل نکنه بهش، لم یزل فی سخط الله، پیوسته در خشم خدا هست، حتی یکف تا دست بردارد، او یعمل به ما قال او دعا الی، یا اینکه عمل کند به آن چه میگوید، عمل کند به آن چه به آن دعوت میکند. این چنین است که خطابه ای تأثیر گذار خواهد بود. مولا علی علیه السلام فرمود رب کلام انفذ من سهام، چه بسا گفته هایی که تأثیرش از تیرها بیشتر هست، تأثیرش از تیر در عمق جان انسان بیشتر هست. پیامبر اکرم به شعرا فرمود که اهج المشرکین به شعر، مشرکان را با شعر حجب کنید. فکأنما ترمونهم بالنبل، گویا که با زبان شعر تیربارانشون میکنید. به فضل خدا در برنامه‌های آینده خواهم گفت که یکی از روش‌های پیامبر اکرم در ابلاغ پیام استفاده از هنر متعهد و هنر مسئول بود که شعر یکی از اون جلوه های اون هنر هست که پیامبر اکرم برای ابلاغ پیام از شعر بهره گرفت. خب این اولین روش و ابزاری که پیامبر اکرم در دعوت به دین از اون بهره برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منو چون غنچه از دست تو پیراهن دریدن ها، تو با مالا لرویان گرد شاخه چیدن ها، منو چون غنچه از دست تو پیراهن دریدن ها، منو بیبند مهر از جان بریدن در تمنایت، منو پیوند مهر از جان بریدن در تمنایت، تو با از مهربانان رشته الفت بریدن ها.